سلام و عرض ادب به همه دوستان عزیز، امیدوارم که تا اینجا از تدریس ها استفاده کرده باشید و دیگه نگرانی نداشته باشید. خب من قبل از اینکه تدریس قسمت برگ رو براتون شروع کنم، تو این قسمت ابتدا چند تا تستی که از قبل QR کد M داشت و آخرش توضیح نداده بودیم، تست 1، تست 3 و تست 5 رو براتون بزنم که یه دوره‌ای بشه. ببینید، البته پاسخ تشریحات تو این فصل مخصوصا بسیار کامله، جدولای بسیار کاملی براتون کشیدم. حتما پاسخ تشریحات رو خیلی خیلی خوب بخونید و جدولای مقایسه‌ای که دارید و همینطور درسنامه این قسمت، این جزء معدود قسمت‌هایی که درسنامه کتاب از خود کتاب درسی شاید مهمترم باشه. سوال 1 میگه در فرایندی که میزان شدت آن را میتوان با مقدار کربن دی اکسید مصرفی یا اکسیژن تولیدی اندازه گرفت. خب چه فرایندیه که CO2 مصرف میکنه و O2 تولید میکنه؟ فتوسنتز. و فتوسنتزی که وقتی میگه O2 تولید میکنه، حتما منبع الکترونش آب بوده. حالا میتونه تو گیاهان باشه، میتونه تو جلبک ها باشه، یا میتونه توی برخی باکتری ها مثل سیانوباکتری ها باشه که اکسیژن تولید میکنه. کدام اتفاق زیر همواره رخ میده؟ زیر این همواره باید خط بکشید بچه ها. توی تست وقتی قید میاد خیلی مهمه، سخت میگه کدام اتفاق در برخیشون صورت میگیره، یعنی دیگه نباید ویژگی باشه که تو همه این جانداران فتوسنتز کننده با آب باشه، ولی اینجا همواره گفته. 1 میگه جذب نور خورشید توسط مولکول های ویژه، همین جوابه. به هر حال هر کی فتوسنتز میخواد بکنه و CO2 بگیره O2 بده، مجبوره که نور خورشید رو توسط رنگیزه هاش جذب کنه. بسیار آسون میتونستید گزینه 1 رو بزنید. چرا بقیه غلطه؟ این مثلا این سوال جون میده واسه چند موردی. 2 میگه وجود سامانه‌ای در اندامک ها برای انتقال انرژی در مواد شیمیایی. ببین وقتی اسم اندامک میاد، این مال یوکاریوت هاست، ولی باکتری هایی که فتوسنتز میکنن اندامک ندارن، یا حداقل اندامک قشادار ندارن. فقط تو اندامک ها شاید بتونیم ریبوزوم رو براشون در نظر بگیریم که اونم مال فتوسنتز نیست. 3 میگه ذخیره، میگه تجزیه انرژی ذخیره شده در مولکولای هیدرات کربنی. خب ببینید این کار مال تنفس سلولیه، ولی داره میگه در فرایند فتوسنتز کدوم یکی از این کارها رخ میده. بله در جانداری که اون کارو میکنه همواره گزینه 3 رخ میده، ولی گزینه 3 مال این فرایند نیست، یعنی به سوال ما نمیخوره. درست سوال ما برعکسه، ما در اینجا میخوایم مولکول هیدرات کربنی رو تولید کنیم توی فتوسنتز، تجزیه انرژیش مال تنفسه. 4 میگه تامین الکترون توسط H2O یا H2S. ببینید این کلی برای فتوسنتزه، ولی وقتی تو متن سوال گفته اکسیژن تولید شده، دیگه H2S مصرف نمیشه، H2O باید مصرف بشه. پس جواب گزینه 1 میشه. سوال 3 میگه چند مورد از عبارت‌های زیر درباره هر جاندار تولید کننده مواد عالی از معدنی درست میباشه. ببین این سوال خیلی قشنگیه، امیدوارم QR کدش رو گوش کرده باشید. اتفاق آخر این فصل کتاب درسی اومده در مورد شیمی و سنتز کننده ها اینا گفته، ولی من تو تدریس QR کد و تو درسنامه براتون گفتم. وقتی میگه هر جاندار تولید کننده مواد عالی از معدنی، میتونه فتوسنتز کننده باشه که از انرژی نور خورشید میگیره، حالا میتونه یوکاریوت باشه، میتونه پروکاریوت باشه و میتونه شیمیوسنتز کننده باشه که در اون صورت دیگه از نور خورشید انرژی نمیگیره، از مواد معدنی میگیره و فقط برخی از باکتری ها هستن. خب اینا رو هم براتون توضیح دادم، بریم تست رو بزنیم. پس ببینید الان ما باید عبارت هایی رو انتخاب کنیم که در مورد هر تولید کننده ای درست باشه. خب الف، جذب انرژی نور خورشید. خب این غلطه، شیمیوسنتز کننده ها از نور خورشید انرژی نمیگیرن، اصلا نور بهشون نمیرسه. ب، وجود مواد عالی برای ذخیره انرژی شیمیایی. خب مثلا شما ATP رو در نظر بگیرید یا آنزیم هایی که این کار رو میکنن، این تو هر جانداری باید به هر حال ATP یه ماده عالی برای ذخیره انرژی شیمیایی باید وجود داشته باشه، پس به درسته. ببینید وقتی سوال اینطوری میده و هر جاندار هم یوکاریوت هم پروکاریوت، باید گزینه‌های خیلی تابلوی بده که در همه جانداران مصداق داشته باشه. جیم میگه جدا بودن منبع انرژی و منبع الکترون واکنش. خب نه، تو شیمی و سنتز کننده ها میتونه هر دوش از یک مواد معدنی باشه. و دال میگه استفاده از ترکیب کربوندار برای ایجاد محصول عالی. این کاملا درسته، چون هر تولید کننده ای تثبیت کربن میکنه و باید CO2 رو تثبیت کنه و مواد عالی بسازه. پس دو مورد ب و دال درست. سوال بعدی سوال 5 که در مورد کلوروپلاست بوده، میگه در اندامک گیاهی تولید کننده مواد عالی از معدنی. دقیقا داره چی به شما میگه؟ اندامک گیاهی که مواد عالی رو از معدنی تولید میکنه، سبز دیسه یا کلروپلاست رو داره میگه. میگه فضای بین چی برخلاف فضای چی دارای چیه؟ خب ببینید، بارها بهتون گفتم اون نقطه چین اول باید ویژگی دارای نقطه چین سوم رو داشته باشه. الان گزینه یک رو ببینید، میگه فضای بین دو قشای بیرونی، یعنی فضای بین دو تا قشای کلروپلاست، من آخرش رو میخونم که وسطش کاری ندارم، میگه دارای ماده ژنتیکی میباشد. همون الان گزینه یک رو بذارید کنار، غلطه. ما توی دو تا قشای بیرونی کلروپلاست یا میتوکندری هیچ وقت دی ان آ نداریم، دی ان آ تو بسترشه. پس اصلا دیگه ببین کاری به اون قضیه وسطش نداریم که برخلاف فضای بین قشای درونی و قشای تیلاکوئید، اتفاقا اون فضایی که بین قشای درونی و قشای تیلاکوئید بستر است و دارای ماده ژنتیکی دی ان آ هر قلبیه. پس یک غلط. دو، میگه فضای بین دو تا اجتماع تیلاکوئیدی. خب این تیلاکوئیدها کیسه‌ای هستن توی کلروپلاست، به هم متصل و اجتماعی رو ایجاد میکنن. حالا بین این دو تا اجتماع تو بستر است که توش ریبوزوم داره، دی ان آ داره، آر ان آ سازی داره، همه چی. میگه دارای توانایی پروتئین سازی، درسته، چون توی بستر است. بعد میگه برخلاف فضای درون هر ساختار کیسه مانند، یعنی فضای درون تیلاکوئید، یادتون باشه درون تیلاکوئید ما رناتن نداریم، دی ان آ نداریم، همانند سازی و رونویسی و ترجمه نداریم. پس گزینه دو جوابه، چون تو بستره همه این کارهای همانند سازی و رونویسی و ترجمه صورت میگیره. سه، میگه فضای بین قشای تیلاکوئید تا قشای درونی، یعنی بستره، میگه دارای ساختاری با رنای مخصوصه. راست میگه، مثلا رناتنی داره با رنای مخصوص خودش. میگه برخلاف فضای دارای آر ان آ، خب این غلطه، چون فضای دارای آر ان آ هم همون بستر است. پس نمیشه که تو گزینه سه بگه بستره برخلاف بستره فلان کار رو میکنه. برخلاف که نمیشه بین دوتا چیز یکسان بیاد. پس سه هم غلطه. چهار، فضای بین قشای درونی چین خورده، همینجا بذارید کنار دیگه، به خاطر که اصلا کلروپلاست قشای چین خورده نداره. پس جواب گزینه دو میشه. اما برای که سوال 6 رو بلد باشید، من باید اول تدریس برگ رو براتون انجام بدم. ببینید بچه‌ها، برید توی کتاب درسی و حتما هم دارم بهتون میگم درسنامه رو خیلی خوب بخونید و پاسخ تشریحیای این تست ها رو که کلی نکات مقایسه ای داره. لطفا کتاب های درسیتون رو باز کنید، صفحه 78 در مورد برگ. همون تیترش میتونه سوال باشه، میگه برگ ساختار تخصص یافته برای فتوسنتزه، که فکر کنم من تو همین تستی که الان روبروتن از همین جمله استفاده کردم. میگه برگ مناسب ترین ساختار برای فتوسنتز در اکثر گیاهان است. چرا گفته مناسب ترین؟ چون به هر حال ما ساقه سبز هم در بعضی از گیاهان علفی داریم. بعد چرا گفته در اکثر گیاهان؟ به خاطر که مثلا خزگیان برگ و ساقه و ریشه و اینها نداره، یا بعضی از گیاهان انگلن مثل گیاه سس، پس فتوسنتز ندارن. تعداد فراوانی سبز دیسه داره برگ، بله. الان میبینید که مثلا توی روپوستش نگهبانای روزنه، توی میان برگش سلولای اسفنجی و نرده ایشون، یا بعضی ها حتی تو غلاف آبندیشون. همانطور که میدانید فتوسنتز در سبز دیسه هست. میگه برگ گیاه، میدونید که کتابای ما فقط در مورد نهاندانگان توضیح دادن، یعنی تک لپه و دو لپه. دو لپه یادآوری میکنم از سال 11 هم، مثل حبوبات لوبیا نخود عدس، و تک لپه مثل غلات گندم جو ذرت و اینها. میگه برگ گیاهان دو لپه دارای پهنک و دنبرگه. در اصل بعد میگفت دارای دنبرگه، چون در ادامه خودش گفته پهنک شامل روپوست، میانبرگ و دستهای آوندیه. حالا هم تو تک لپه هم تو دو لپه تو شکل دارید میبینید که این روپوست و میانبرگ و دستای آوندی رو گفته. حالا اگر توی کنکور گفت پهنک و دنبرگ، مطمئن باشید منظورش دو لپه است. اون دال دو لپه یادت باشه با دنبرگ همیشه تو ذهنت باشه. حالا میگه پهنک شامل چیه؟ روپوست. حالا همینطور من یکی یکی درس میدم، تو شکل نگاه کنید. روپوست رو ببینید، هم تو تک لپه هم تو دو لپه ببینید لطفاً. بچه‌ها سمت راستتون یه دو لپه است الف، سمت چپتون به یه تک لپه است. روپوست رو ببینید، معمولا یک لایه سلوله. راستی یادتون باشه برگ هیچ وقت کامبیوم و رشد پسین نداره. روپوست، یه روپوست فوقانی داریم، یه روپوست تحتانی. توی هر دو نگاه کنید، تک لپه و دو لپه، بیشتر روزنهای هوایی تو روپوست زیرین. روپوست رویی داریم، روپوست زیرین. این روپوست سلول هایی که داره از سال دهم یادتون هست، سلولای نگهبان روزنه داره، دو تا سلول لوبیایی شکل فتوسنتز کننده دو طرف روزنه که ببینید تو شکل همینجا سبز کشیده، هم تک لپه هم دو لپه. اما تعداد اینا در روپوست فوقانی کمتر از تحتانیه به خاطر فضای بین سلولی زیادی که بیشتر در سمت روپوست تحتانیه. یه سری سلولای ترشحی داره که فتوسنتز نمیکنه و یک سری سلولای هم به نام کرک داشت اگه یادتون باشه. بعد یک لایه نازک اون آبیه رو ببینید روشه، اون آبیه پوستکه. پوستک بچه‌ها مثل قشای پایه است تو بافت پوششی. یادتونه قشای پایه سلول نداشت؟ پوستک هم سلول نداره. ولی قشای پایه از رشته‌های پروتئینی و گلیکوپروتئینی بود، ولی پوستک از مواد لیپیدیه و نقش محافظ داره. هم برای روپوست فوقانی هم تحتانی. بعد یه قسمت خیلی بزرگی به نام میانبرگ. ببینید میانبرگو. میانبرگ در دو لبه‌ها در مجاورت روپوست فوقانی چند لایه سلولای استوانه‌ای شکل یا نرده‌ای شکل داره که به هم فشرده است. برای همین زیاد فضای بین سلولی نداره. برای همین روزنه در روپوست فوقانی کمه. چون باید فضای بین سلولی باشه که از اونجا بخار آب بره بیرون یا O2-CO2 مبادله بشه. پس در دو لپه‌ها ببین دو ردیف هم کشیده. میخواد بگی چند ردیف سلول‌های نرده‌ای به هم فشرده است در روپوست فوقانی. اما در مجاورت روپوست تحتانی سلولا رو ببینید اسفنجی با فضای بین سلولی زیاد کرویه که بینش اشباع از بخار آبه. هم نرده‌ای هم اسفنجی فتوسنتز میکنن. اما تو تک لپه ها ببینید فقط اسفنجیه، اصلا نرده‌ای نداره، فقط اسفنجیه. این یکی از تفاوت های بسیار مهمه. یکی دیگه دسته های آوندیه. ببینید عزیزم دسته های آوندیه تو پرانتز نوشته رگبرگه، پس اسم قسمت دستای آوندی رگبرگه. حالا تو شکل ببینید رگبرگو چه تک لپه چه دو لپه. یک لایه سلول داره دور آوندها، بهش میگن غلاف آوندی. این خیلی مهمه این نکته. غلاف آوندی تو دو لپه یا ببینید فتوسنتز نمیکنه، سبز نیست. ببینید دور اون آوندای آبی و نارنجی کشیده. غلاف آوندی توی دو لپه ها سبز نیست، اما توی تک لپه ها ببین سبز، فتوسنتز میکنه. این خیلی نکته مهمیه، این خیلی نکته مهمیه. و بعد آوندها، تو آوندها تنها چیزی که باید دقت کنید اینه که آوند چوبی، ببین چه تک لپه چه دو لپه، آوند چوبی به سمت روپوست بالاییه، آوند آبکش به سمت روپوست پایینیه. این نکات نکات بسیار مهمیه. حالا بریم توی متن. میگه روپوست رویی و زیرین به ترتیب در سطح رویی و زیرین پهنک قرار داره. درست. میانبرگ، میانبرگ شامل با یاخت‌های پارانشیمیه. پارانشیم یادتونه؟ بریم بافت استحکامی نداره، یعنی کلانشیم و اسکلورانشیم نیست، پارانشیمیه. یادتونه استحکامی ها کیا بود؟ کلانشیم بود که استحکامی انعطاف پذیر زنده بود، اسکلورانشیم بود که مرده بود و آوند چوبی مرده. اینا استحکامیه. میگه در شکل یک الف میانبرگ، بنویسید در دو لپه‌ای ها، بعد از کلمه میانبرگ بنویسید در دو لپه‌ای ها، از یاخته های پارانشیمی نرده‌ای و اسفنجی تشکیل شدن که چند لایه. همانطور که در این شکل میبینید یاخته های نرده‌ای بعد از روپوست رویی قرار دارن و به هم فشرده اند، یعنی فضای بین سلولیش کمه، در حالی که یاخته های اسفنجی به سمت روپوست زیرینه. حالا بعد در ادامه میگه میانبرگ در بعضی از گیاهان، یعنی تک لپه‌ای ها، از یاخته های اسفنجی تشکیل شده، یعنی فقط اسفنجی داره. خب این ویژگی هایی بود که در برگ تک لپه و دو لپه شما باید بهش دقت میکردید. بچه ها ویژگی های تک لپه دو لپه رو تو سال 10 و 11 زیاد داشتید. مثلا اگه بخوایم چند تا رو بشماریم، میگم جدول براتون کشیدم، کامل میتونید برید بخونید. مثلا دانه رسیده یادتونه تو دو لپه یا آندوسپرمش از دست میداد، لپه های بزرگ داشت ولی در تک لپه یا آندوسپرم دار بود. یا مثلا در مورد کامبیوم مخصوص ریشه ساقه دو لپه‌ای ها بود. اینا رو دیگه باید در نظر بگیرید و بلد باشید. خب تست رو بزنیم. کدام ویژگی زیر در مورد مناسب‌ترین ساختار گیاهان نهاندانه برای فتوسنتز صحیح نمی‌باشد؟ یعنی کدام ویژگی در مورد برگ صحیح نمی‌باشد؟ خب 1. حاوی تعداد زیادی یاخته با ساختارهای چند قشایی می‌باشد. خب این درسته دیگه. مناسب‌ترین ساختار برگ، یادتون باشه الان نباید اینجا تشخیص کلوروپلاست میدادید، اون میشه مناسب ترین اندامک. تازه مناسب ترین هم نه، اون تنها اندامک فتوسنتز کننده است، نمیتونیم بگیم مناسب ترین، یعنی از بقیه بهتره. برای همین نباید اینجا تشخیص کلوروپلاست بدید، باید تشخیص برگ بدید. متن کتاب درسی رو باید بلد باشید. پس یک، درست تعداد زیادی یاخته داره با ساختارهای چند قشری. دو، در گیاهانی که معمولا دانه رسیده فاقد آندوسپرم دارد، ببین ترکیب با 11 یا آقا تست ترکیبی، اینا همه تست های ترکیبیه، ولی دلیل نداره قبل از تست بنویسیم ترکیبی که شما گارد خاصی بگیرید نسبت به تست. خب الان دانش آموز اینجا که میرسه، وقتی میبینه یادش رفته، هم تو پاسخنامه میتونه بخونه، هم که یه جا یادداشت کنه که من گیاهی یادم رفته. خب فاقد آندوسپرم یعنی دولپه‌ای ها، یه همراه با پهنک و دنبرگ. درست، دولپه‌ای اینطوریه، تکلپه‌ای میگیم دنبرگ نداره. سه، بین دسته‌های آبندی و روپوست خود مغز دارد، یا میتونه بگیم کامبیوم دارد. خب در این صورت در هر دو رد میشه، چون اصلا ما توی برگ مغز و کامبیوم نداریم. پس سه غلط. چهار، لایه غلاف آبندی در اطراف آبندهای خودش داره، کاملا درسته. بچه اگه میگفت اطراف رگ برگ داره غلط بودا، بله میگفت سطح خارجی رگ برگ داره، درسته، چون لایه غلاف آبندی اصلا جزئی از رگ برگه، یعنی لایه خارجی رگ برگه. امیدوارم موفق باشید.